بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ قدس الله نفسه الشریف در مقام در دو امر بحث می کند. امر اول در حقیقت العیب است که او موضوع است برای جواز الفسق و جواز مطالبت العرش، که مراد از آن عیب چه بوده باشد و ملاک در اتصاف المبیع به کونهی معیبن ملاک چیست، و ثانیاً تکلم می کند در بعض مصادیق که گفته می شود آنها مصادیق العیب هستند. ایشان در مقام اول که حقیقت العیب است اینجور می فرماید، آنی که در روایات خیار العیب یعنی جواز الفسق و جواز مطالبت العرش به او معلق شده است، او عنوان عیب و عنوان الایوار است. عنوان عیب و ایوار هر دو در معتبره زراره بود. ایما رجل اشتراما بهی عیب و ایوار، و در کثیر من الروایات هم عنوان عیب مستقلن ذکر شده است، یعنی منفردن، عطف نشده است ایوار بر عیب. روایاتی که وارد است در عمه‌ای که او را معیب پیدا می کند صاحبش بعد از شرام. خب این ایوار و عیب یه معنا بیشتر ندارند، کمان که صحاح اللغه فرموده است، ایوار به معنی العیب است. و اگر کلام صحاح اللغه هم خدشه داشته باشد، کمان که خدشه دارد، چون ایشون از کجا می فرماید بر اینج قول لغوی در تعیین موضوعه اتباعی ندارد، خصوصا مثل صحاح اللغه که منفرد است، و ولی انظور هم معلوم نشده است که ایشان لغوی محض بوده باشند. که این که فرمودند ایوار به معنی العیب است، این معنا ولو ثابت نشده است، ولیکن در مقابل معیب بودن، درست توجه کنید، در مقابل معیب بودن مبی یا معیب بودن سمن، یه چیز دیگری هم بر او حکم جواز الفسق و جواز اخذ العرش مترتب است، این معلوم نیست بر ما. غایت الامر معنای بله لفظ ایوار می شود مجمل، که نمیدانیم. اگر عیب است چه خوب عیب هست، نیست معنای دیگری مراد است، او بر ما ظاهر نیست. این حرف را ما اختصاص به اون مورد ندارد ها، در قاعده لازرر و امثال زالک اونجا هم گفته می شود که ضرار معلوم نیست غیر از ضرر معنای دیگری داشته باشد. ضرر چه قدر متعقن است دارد لازرره. اینجا هم من شراما بهی عیبون جواز الفسق و جواز الفسق و جواز مطالبت العرش، اینها مترتب است بر عیب المبی، بله بی اتفاق، بله بی اتفاق نصوص روایات و بی اتفاق فتاوى الاصحاب، این محل شک نیست. آیا یه چیز دیگری هم هست که او به عنوان عیب صادق نبوده باشد، عنوان ایوار صادق بوده باشد؟ ما یه همین سول چیزی داریم یا نه، این را ما نمیدانیم. محتمل است اون صحاح اللغه درست گفته باشد که همون معنای ایوار به همون معنای عیب باشد، علی ذلک می شود تأکید. و کیف ما کانی که هست، بله ایوار یه معنای دیگری که براش ثابت نشد غیر معنی العیب، حکم در عیب بله مسلم می شود. خب عیب چیست؟ ما باید در عیب تکلم کنیم. ایشان می فرماید عیب به معنی نقص است، ام مقتضل خلقت الاصلیه و ام مقتضل و از مقتضای حقیقت شی، شی چند حقیقتش یه مقتضایی دارد که از اون مقتضا تعبیر به مرتبت المتوسطه می شود و تعبیر به صحت و شی می شود. هر طبیعتی را که شما ملاحظه بفرمایید که در خارج موجود می شود و مورد معامله می شود، اون طبیعتی که هست اون طبیعت یه مقتضایی دارد، چون مقتضاش از او تعبیر می شود به مرتبه متوسطه و تعبیر به صحت و شی می شود. ایشان می فرماید مرحوم شیخ اگر از اون مرتبه متوسطه چه مقتضای حقیقت و شی است شی نقصان داشته باشد، به او میگم معیب. اونی که مقتضای حقیقت شی بود از او نقصان داشته باشد میگویند عیب. از اون مقتضای حقیقت زیادتی داشته باشد میگم وصف کمال دارد. وصف کمال اون با وصف اون عیب زده این استند. کمال به معنا زیادت در اون مرتبه متوسطه که تعبیر از او به صحت می شود و ای همون مرتبه نقص از مرتبه متوسطه که از او تعبیر به عیب می شود. خب صحت و شی یعنی اون مرتبه متوسطه را داشتن. خب اون مرتبه متوسطه را ما از کجا بفهمیم؟ چی این شی مرتبه متوسطه چیست؟ بله ایشان می فرماید، درست توجه بفرمایید، ایشان می فرماید این مرتبه متوسطه ای که هست چشمش دو راه دارد. یه وقت این است که ما از خارج می دانیم، توجه کردید، بله جزم داریم و علم داریم، علم عادی داریم، برای این که مثلا فرض بفرمایید اون مقتضای حقیقت و شی این است که باید مثلا حیوان چشمش بینایی داشته باشد. او باز هر کس بپرسی که حیوان چشم دارد اگر ندید چجور ای بس یا نه، میگه بله حیوان خدا چشم داده ببیند دیگه. این دیدن که عبارت از بصیرت هست در حیوان، این بصیرت میدانیم که مقتضای ولی حقیقت الحیوان است. از این نقص بیاورد مثل این که عمی داشته باشد، میگوین از خلقت اصلیه ایش هست، از خلقت اصلیه کمی دارد ولی یه چشمش نبیند، چون که مقتضای حقیقت ولی حیوان این است که دو چشمی که خدا به تو به او داده هر دو کار بکند و ببیند. وقتی که یه چی کار نشد ولی این می شود نقص در او. ولی دیگر علم را از سبب نمی پرسند. شما اگر از شما کسی بپرسد مقتضای اولاغ این است که دو پا داشته باشد یا یه پا هم می شود، شما چی می فرمایید در جواب؟ نه در جواب چی می فرمایید؟ میگید اولاغ باید بله چهار پا داشته باشد دیگر، میگید هیچ کدام نیست. این را از کجا فهمیدید؟ از این فهمیدید بر اینکه از خارج فهمیدید دیگر. این به واسطه دیدن این افراد و اینها بله من هنوز به دومی نیامدم، بذارید اولش را من تمام کنم بعد به او برسم ببینیم اینها دو تاس یا یه چی. ما عرض میکنیم کلام شیخ را اولا عرض میکنیم، حرف من نیست. ایشان میفرماید رب ما انسان چه مقتضای حقیقت این شیئی که این موجود خارجی به این عنوان تعلق شده است به او بگ این شیئی را در خارج فروخته است به عنوان نو غنمون، اینی که مقتضای حقیقت غنم چیست، چی باید داشته باشد، چه مرتبه‌ای که نقص از او عیب حساب می شود، این تارتم و عامت الناس بالوجدان معلوم می شود. یا یعنی اگر ازش بپرسی جواب می گوید، می گوید که بله حیوان باید فرض کنید چار، فرض کنید پا باشد، بله فرض کنید دو چشم داشته باشد، در دو هم ببیند، این را باید می جدی جد. این را می جدی چه جور اسمیسی سایر معلومه. این یه معلومات مرتکزه هست این در نفوس عامت الناس که به واسطه این علم ارتکازی تشخیص میدهند که مقتضای اون حقیقتی که شیء و اون عنوان متعلق شده است و معامله مقتضای اون حقیقت را میدانند. این ایشان میفرماید یه طریق، یه طریق این است که نه، خب ما علم به حقیقت شی وجدانن در عامت الناس هم نمیدانیم، بدون جهت بر این که شما اگر فرض کنید در اون موارد بپرسی از عامت الناسی که از چه جور است این مقتضای حیوان چه جور است، فرض کنید ولی مقتضای حیوان این نحوست یا نیست، او میگه من نمیدانم. این یه چیز محرز این عامت الناس نیست. در این مواردی که اون مقتضای حقیقت این دامت ناس و اون علم ارتکازی معلوم و مبین نیست، ایشان می فرماید اونجاها رجوع به غلبت الافراد می شود. اگر غالب الافرادی که هست اونجا این وصف را داشته باشند، بنا گذاشته می شود که این شی در حقیقت اون شی که مقتضای حقیقت اون شی است و مرتبه متوسطه ای که بله صحت از او تعبیر می شود، این شی در او مدخلیت دارد. و اما نه، افراد اگر مختلف شدند، غالبی نیست به نحوی که غالب افراد این را دارند، بعضی ها این را دارن بعضی ها ندارن، مختلف است، نه این دخل در صحت ندارد. مثلا شما ملاحظه بفرمایید بعض اوصافی هست که در حیوانات پیدا می شود و غالبا هم همین زور است در حیوان پیدا می شود، این ولیکن معذالک مورد مناقشه است که این در صحتش مدخلیت دارد یا نه. مثل گوسفندی که فرض کنید نرس ولیکن شاخ ندارد، این شاخ نداشتن غالبا شاخ دارند دیگر، اون بی شاخ ها معیوبن یا معیوب نیستن، چه جور است؟ شاید از اون مرد من بپرسی میگم والله من نمیدارم اون بله چه جور میشود. گوسفند نر باید شاخ داشته باشد، بدون شاخ نمیشود. بله ما دیدیم، اونهایی که دیدیم غالبا شاخ داشتن. اینجا ایشان میفرماید ولو ما مقتضای حقیقت را نمیدانیم که آیا حقیقت اون گوسفند نر و فهد مقتضاش این است که اون شاخ بلنددار داشته باشد یا لزومی ندارد این معنا، ولو نمیدانیم، ولیکن چون که به حسب غالب الافراد در خارج این هست، این شاخ داشتن هست، بنا میگذاریم که صحت و تمامیت این است که این شاخ را داشته باشد. ایشان میفرماید این استدلال عقلی نیست، چون که غالب افراد را ما دیدیم، ما نمیتونیم کشف بکنیم که مقتضای حقیقت گوسفند است گوسفند نر است. مقتضای حقیقت گوسفند نر این است که باید شاخ داشته باشد، هیچ وقت از جزئی نمی شود. ما جزئیات را دیدیم، همه افراد را که ندیدیم، ما افراد کثیری را دیدیم، از جزئی نمی شود حال جزئی دیگر و افراد دیگر را کسب کرد. این جزئی نمیتواند، بله از جزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا، دیگر از جزئی عقلا نمیشود حال جزئی دیگر را کشف کرد و از اون جزئی دیگر حال این جزئی را نمیشود کشف کرد. بله یه چیزی هست، وقتی که انسان غالب افراد را دید ظن پیدا میکند به کبرای کلی، چه کل شاطن زکر چه او شاخ دارد، و اون ظن پیدا میکند ها چه مقتضای طبیعته که طبیعی گوسفند نر اینجوره، قضیه کلیه از اون قضیه کلیه ربه ما میبینی که ظن پیدا میکند، گفتن یه شخصی گوسفند نری خریده ظن میکند اونم شاخ دارد، چون که از ظن یلحق الشیء بالعام الاغلب، این معناش این است با اون کبرایی که ظن به او پیدا کرده است اون موجب می شود که به حال فردی ندید اون فرد را به او هم ظن پیدا کنه. این غلبه ولو عقلا قابل استدلال و کشف نیست، توجه کردید به این نحوی چه گفتی، ظن می شود ولیکن استکشافی بوده باشد که حقیقت معلوم بشود، مقتضای حقیقت در وی نیست، ولیکن عرف با این غلبت الافراد مثل اون صورتی معامله می کنن که اون مقتضای خلقت اصلی از خارج معلوم بود. چه جوری چونزاها توجه کردید در مواردی که از اونها سوال می شد بل ارتکاز جواب می دادند، توجه کردید و از خارج معلوم بود به اونها مقتضای ذات و حقیقت و حقیقت شی، چه جور اونجا جواب می گفتند، در جایی که غالب افراد را ببینند باز همین جور جواب می جن. این منشه اشتباه می شود که اونها بگن که اینها دوتای چیست، نه دوتای دوتاست، یکی نیست، اینها یه چیزهاییست که اصلا اهل عرف قابل دغدغه و چیز نیست، بهش بگی که بابا از کجا میگی مقتضای حقیقت هست، یه حرف دومی بگی پرت میشه میگه برو. اما در بعضها مناقشه به مناقشه بیاندازی، خب مخلوقات خداوند خیلی است، تو چقدر دیده ای و چند تا از این گوسفندا را دیده ای، بلکه مقتضای خلقت این گوسفند نر این زور نیست، میگه والله من اونی که دیدم این زور دیدم، این خودش هم میگه اونی که دیدم استناد به این غلبه میکند. پس معلوم میشود این غلبت الافراد پیش عامت الناس کاشف از مقتضای حقیقت الشیء است، چون مقتضای حقیقت الشیء مرتبه متوسطه میشود که از او تعویب صحت میشود. نتیجه چی می شود؟ نتیجه می شود که صحت شی عبارت از تمامیت شی است، اما بالاحراز و العلم الارتکازی که در اشیا عامت الناس دارند، یا اون عبارت از حد اعتدالی است و حد متوسطی است که این دعبنا العرف و این دل محاورات چه غالب افراد را به اون حالت دیدند، توجه کردید اون حال غالب الافراد از اون شی اون ملاک صحت همون شی است. بدون زد اگر مویعی را خرید معلوم شد بر این که اونی را چه غالب الافراد دارد این شی ندارد، او را متصف می شود و انهو معیبون، اگر نه زیادتی دارد اون وصف کمال می شود، مثل غالب افراد است همون صحیح می شود. ولیکن این یه نکته باید معلوم بشود، ما تا حال که این غالب افراد را می گفتیم، تا غالب افراد را به حساب طریقی می گفتیم که غلبه طریق است، به این طریق احراز می شود مقتضای خلقت اصلیه، ولیکن رب ما در خارج داریم قسم ثالثی که اصلا می دانیم این مقتضایی که این شی فعلا دارد، یعنی غالب الافراد او را دارند فعلا، این مقتضای حقیقت الشیء نیست، مقتضای حقیقت شیء خلاف این است، ولیکن غالب افراد این شیء را فعلا دارند لعارضه. مثل چه؟ بله مثل این که شما هر کسی فرض بفرمایید بله الان یه زیعه یه زمینی بخرد، توجه کردید یه مثلا ملکی بخرد، اون ملک مالیات داره هر سال دیگه. خب این مالیات داشتن در هر زمینی هست، یعنی در غالب زمین ها هست دیگر، از سابق هم بوده است، مالیات است. خب این مالیاتی که زمین دارد این مقتضای خلقت اصلیه که نیست، این مالیات زل بعد زل شده. خب الان کسی یه زمینی را خرید اصلا نمیدونست که این زمین مالیات دارد، توجه کردید، بعد خرید تا تحویل و تحویل بگیرد گفتن آقا مالیاتش را بده، مالیات خواستن. خب این گفت من این عیب دارد، خیار عیب است، من حق خیار فسخ دارم. نمیتواند، خیار عیبی ندارد. چرا؟ بران که در جایی که شیء بل اون مقتضای حقیقت ثانویه پیدا کند، یعنی شیء حقیقت ثانویه پیدا کند در قیاس اون شیء، که اون شیء صحیح است یا غیر صحیح، اون حقیقت ثانویه ملاحظه می شود. اون جاهایی که معلوم بشود شیء حقیقت ثانویه دارد، اون حقیقت ثانویه از غالب الافراد معلوم می شود. ها غالب افراد همین زور هستند، این حقیقت را دارد، معذالک انسان می داند که این مقتضای غالب الافراد فعلا مقتضای حقیقت شیء نیست. اونجاها که معلوم بشود غلبه غیر اوست، مقتضای غلبه غیر مقتضای حقیقت است، اینجا دیگه خط طریقیت معنا ندارد. اینجا موضوع حکم در عیب و عدم العیب این خلقت اون بله مقتضای حقیقت دومی حساب می شود. بدون جا کسی زمین را خرید مالیات باید بده، دیگه فروشنده است یا گیرنده، نمیدونم برای هر کدام است، بر مشتری است باید مشتری بدهد، بر مالی باید بایه بدهد. یا خراج زمین، زمینی است که هر سال ولی المسلمین خراج میگیرد از او. خب این نمیدونست این خراج مقتضای حقیقت ثانویه است، خب مقتضای حقیقت تملک ارز که این نیست هر سال خراج بدهد. ولی وقتی که فروغ توجه کردید مشتری نمیدونست، فهمید نه خیال حق فسخی دارد در چیزی، چون که این عیب حساب نمی شود. بله اگر خراجش از مقدار متعارف زیاد بشود، چی مثل این زمین هر سال اینقدر خراج می گیرن، این چه جور شده است که این زمین خراجش دو برابر شده است، این عیب است. از اون خراج متعارف که غالب الافراد علیه هستند، از او وقتی که زیادتر شد زیادتر از او عیب حساب می شود. کمانچه یه جوری شده که این زمین را کم خراج گذاشتن، این کمال حساب می شود، که اون حقیقت دومی حساب می شود. خب از اینجا معلوم می شود که دیگر اینی که فقها گفتند سیبوبت در ایما عیب نیست، معناش چیست؟ چون که عمه مقتضای خلقت اصلیش این است باکره باشد دیگه، توجه کرد. ولیکن چون که اونقدر دست به دست می شود عمه که توجه کرده، غالبا اینها بیکارتشان می رود، موقع خرید و فروش باکره دیگر نیستن. وقتی چنزور نیستن، اگر کسی عمه ای را خیال کرد چه فرض بفرمایید باکره است خرید، بعد معلوم شد که نه بابا این هم ولی از اونها از اون دیگری هست، حق فسخ ندارد، عیب نیست. این نسیب و تفیل ایما، توجه کردید این عیب نیست. ایمایی که بالغ چیز هستند، ها بالغات هستند، نه صغار. اونها یه مطلب اونها این زور نیست کمانچ خواهیم گفت. سیبوت در ایما اکباری که هست اونها فرض کنید بالغات هستند در اونها عیب حساب نمی شود. و ازن چیزی اگر بر مقتضای حقیقت ثانویه بوده باشد توجه شد معیوب نیست، ولیکن بر طبق حقیقت اصلیه باشد عیب می شود. مثل چه؟ مثل عبدهایی که می فروختن اینها فرض بفرمایید ختان نشده بودند، توجه کردید ختان نشده بودند، این خودش در عبدها عیب بود. چرا؟ چون که به هزار مصیبت این را بیار دوباره چیزش کن، فرض کن ختنش بکن، رو این عذاب عیب حساب می شود. میبینید این برای مقتضای خلقت اصلی یه واقعی مانده دیگر، خلقت اصلیش همون چیز بود، همون غلفرا داشت، الان هم همون غلفرا دارد، همون حالت اولیه را دارد، این عیب است. اما زوالش که طبیعت اون حقیقت ثانویه را پیدا کند و ختم بشود، نه او صحت میشود و عیب حساب نمیشود. پس مقتضا اون خلقت اون حقیقت ثانویه است. هر وقت غالب الافراد بر اون نحوه شد و شی مقتضای ثانوی پیدا کرد، او ملاک می شود و او حساب می شود. بعضی ها چه گفتند غلفه یا غلفه در عبید عیب است، عبیدی کبار را می گویند، ها نه صغار را، که هنوز صغیر است ولی طفل است، او را نمی جن، کبار را می جن. گفتند در کبار چه عیب است، نه خود غلفه، توجه کردید اغلف بودن خودش فی نفسهی عیب است، این نیست. چون که ختان کبیر، شخص کبیر، احتمال ضرر در او هست، بلکه احتمال هلاک در او هست که شخص بمیرد، رو اون اعتبار در کبیر که احتمال هلاکت هست، به ختان به اون اعتبار عیب حساب می شود. بدون زد صغیری که ختنه او احتمال ضرری ندارد، یعنی ختان متعارفش ها احتمال ضرر در صغیر نیست، بدون زد در او عیب نگفتند. پس علی هذا الاساس محصل این شد ملاک خلقت است، اون طبیعت و حقیقتش مقتضای حقیقت شیء است، مگر در صورتی که غالب الافراد برخلاف او بشود، ولو مقتضای حقیقت شیء از خارج بهرز است. وقتی که غالب الافراد برخلاف او شد، در این صورت ملاک مقتضای اون بله ثانوی است، اون حقیقت ثانوی که پیدا کرده است، ملاک مقتضای اوست. خب اینجا یه بحثی، دو تا بحث در حقیقت میماند، چی این دو تا بحث باید منقح بشود. تا حال اینهایی که گفته بودیم اینها مقدمه این دو تا بحث بود، که در جایی که فرض کردید شی به غالب الافراد مقتضای ثانوی پیدا کرده است و مقتضای اولیش میدانیم برخلاف این است، در اینجا هم گفتیم ملاک مقتضای این ثانوی است، دیگر بنابراین شد. آیا در این صورت این شی اصلا معیب نیست؟ چون که اون مقتضای حقیقت اولی که هست، او دیگر ولو این شی برخلاف است، عیب حساب نمی شود، او ملغاست، چون که با مقتضای ثانوی مطابقت دارد. ببی نه، این بی شی صحیح است، این زور است در جایی چون ثانوی ملاحظه می شود، یا اینکه نه باز این معیب است، در عیب فرقی نمی کند، حقیقت دومی پیدا نکند بکند یا نکند فرق نمی کند. اگر برخلاف مقتضای حقیقت اولی است معیوب است، منتها حکم عیبی را ندارد، جواز الفسخ ندارد، جواز اخذ العرش ندارد، این در حقیقت اون حکمی را که عیب داشت که خیار الحیوان بود، حکم را ندارد. چرا ندارد؟ چون که اخباری که وارد شده است در خیار حیوان منصرف است با اون عیبی که با اون وصفی که مفقود شده است و اون وصف را متبایع این دل معامله شرط کردن ولو به ارتکاست. بار میگوید که اگر اون شرط نشد بل در اون صورت میتواند فسخ کند یا عرش بگیرد، الا تفصیلی که گذشت. و اما در زایی که بایه تبری کرد، اون زاها را که نگفته است، وقتی که غالب الافراد برخلاف مقتضای حقیقت اولیه شد، بایه که می فروشد چند دیگر اون شرط ارتکازی را ندارد. معنیش این است که این همین مثل سایر افرادی که دیده ایم، همین مثل اوناست، می فروشم به تو. این توریست از اون نقص، از اون کمی از خلقت اصلیه. الغا کرده است بایه، چند توری کرده است بایه از اون مقتضای خلقت اولیه را. اگر بعد اعتراض کند بابا تو فروختی به من، باید اونجور اونجور چهست بیا اون فرد را به من بدی، میگه از آسمان بیارم، من جبرائیل هستم از آسمان بیارم، اونی که در خارج دیده همین هاست، من همین را به اون میبارم به تو فروخته. این پروردیست. آیا این عیب است و تبردی شده است از او، یا این که اصلا این دیگر معیوب نمی شود، عیب حساب نمی شود؟ ثمره عملش کجا ظاهر می شود؟ ثمره عملش اونجای ظاهر می شود که میگه من این عیب رشیده 40 ساله را به تا می فروشم به شرط البکار. اون چیبوبت عیب نبود آخه، اون مقتضای خلقت اول یا بکارت از همون را شرط کرد، اونم جفت و برد با اون بله حساب. دید چی؟ نه بابا این بی خود گفته است، سیزور این واکره نیست که. در این صورت اگر گفتیم این سیبوبت عیب است ولیکن حکم عیب را ندارد، احکام خیار العیب مترتب می شود. اگر وطهی نکرده است، فقط علم خارجی پیدا کرده است، می تواند فسخ کند. و اگر وقتی کرده فیضده ها سیبندی جر اینزور می شود، عادتا عرش می تواند بگیرد. بنابراین که عیب بوده باشد و حکمش ند باشد، سرش این بود که او توری می کرد بایه. خب اونجا توری نکرده بود، ملتزم شده بود که باکره هستین، همون حکم خیار العیب می ترتب می شه. و اما اگر گفتیم اون عیب نی حساب نمی شود اصلا، این شرطی کرده بود، شرط توجه کردید، این خیار شرط بود، من این را به تو فروختم به شرط اینکه باکره بوده باشد، مثل اینکه به شرط اینکه طباخه بوده باشد. بعد دید طباخه نیست، هیچ چیز بلد نیست، هیچ خیاطه نیست. اونجا چی بود؟ در خیار تقلب شد این باگیز یا طالف است، باز میتوند فسق کند. این خیار العیب بود که به تصرف دیگر نمیتونست، عرش میتونست بگیرد، اما در خیار تقلب شد عرش نمیتواند بگیرد. این باقی باشد یا طالف، باید چه بگیرد؟ باید عقد را فسخ کند. این کلمات شیخی است که در مانند فیزی کرده و خودش هم اختیار کرده است. اقوا این است که این دیگر طبیعت ثانیه که آمد، شی دیگر اون نقص اولیش عیب حساب نمیشود اصلا. اینجا هم حکم خیار تخلف شرط مترتب می شود. این کلمات شیخ است. تا ببینیم فردا چی می